أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اینکه عطاء خدا بر اساس حکمت حق است، چه عطا در فیض مقدس و چه عطا در فیض عقد است، اونگاه فرمودن گروهی که این مسائل بر اونها حل نشد، نبا مشاهدات عرفانی دیدن و نبا ادله برهانی یافتن و فهمیدن، یا حکمت را نقض میکنن، میگن خدا فعال مایش است. اگر سوال بکنن که چرا فلون فیض را به فلون موجود داد به موجود دیگر نداد، میگن فعال مایش است، لا یسأل عما یفعل. چون حکمت را انکار میکنن و واقعیت اشیاء فی انفسها را نمیپذیرن، لذا میگوین که خدا فعال مایش است، یعنی به دل خواه کار میکنند، غالب اراده جزافیه. و گروهی اصلا حضرت امکان را انکار میکنن، یعنی شی فی نفسه یه استعداد و خصوصیتی داشته باشد انکار میکنن، میگوین اون چی در جهان هست یا واجه به ذات است یا واجه به غیر. خدای سبحان واجه به ذات است و افعال و واجب الغیر، جز حضرت وجوب چیز در خارج نیست. یک نشعی به نام حضرت امکان و حضرت استعداد باشد که در اونجا تقاضاها مشخص باشد، این چنین نیست. در حالی که خداوند چون حکیم است، هم فیض مقدسش بر اساس حکمت است و هم فیض عقد است، منتها در بعض موارد حکمت خدا را می شود تشخیص داد، در بعض موارد دیگر جز اسرار الهی است و کسی تشخیص نمی دهد. چون مطلب اول در موارد دیگر ثابت شده بود که خدا حکیم است و اراده جزافی باطل است، اینجا به طور مبسوط بحث نکردن. ولی چون مطلب دوم یه مطلبی نیست که در سایر کتاب‌های عقلی باشد، لذا یه بحث تا حدودی مبسوطی از مطلب دوم به عمل آوردن. و برای اهمیت همین مسئله و مطلب دوم هست که قیصری در دو جای مقدمه در باره حضرت امکان و حجت وجوب امتنا بحث کردن، و در ذیل این متن هم یه بحث مبسوطی در باره حضرت امکان و حضرت وجوب و حضرت امتنا دارن، که خلاصه فرمایشون این بود که امکان و وجوب امتنا یه سلسله مفاهیم عقلی هستند و در ذهن هستند و اونها در این بحث راه ندارن، و اون چه که در این بحث به عنوان حضرت امکان و وجوب امتنا مطرح است، خزائن الهی است. خدای سبحان دارای سه نحو خزینه است. بعضی از خزائن تقاضای قطعیت ظهور دارن، بعضی از خزائن تقاضای اصل ظهور دارن، بعضی از خزائن تقاضای قطعیت خفا و امتنا دارن. حضرت امتنا تقاضای خفا و بطون دارد، مثل اسماء مستعصره، اسمایی که هرگز ظهور نکرده است. حضرت وجوب تقاضای قطعیت ظهور دارد، چه واجه بذات چه واجه بالغیر، اینا چون تعینن. و حضرت امکان هم تقاضای ظهور دارد، اما نه اونطوری که حضرت وجوب تقاضای ظهور دارد. چرا دیگه در صفحه 18 اینا بحثا گذشت و در صفحه 26 هم گذشت دیگه. بله دیگه، حضرت علمی وجوب تقاضای قطعی ظهور دارد در حضرت عینیه، یعنی تقاضا دارد که از غیب به ظهور بیاید. بنابراین این خزائن مفاتیح هم دارند، مفاتیح این خزائن به دست خدای سبحان است، لذا در بعضی از این مخازن را می‌بندد مثل حضرت امتناع که درش بسته است و در حقیقت این مفتاح نسبت به این حضرت امتناع مغلاق است، ولی در حضرت امکان و حضرت وجوب را می گشاید که موجودات ممکنه ظهور بکنن و موجودات واجب ظهور بکنن، یعنی واجب که تعین از تعینات است ظهور بکند. حالا بعضی از مراتبش وجوب به ذات دارن، بعضی از مراتبش وجوب بالغیر دارن. با این بیانی که فرمودن، اون تعلیقه سیدن استاد امام دامزلو که می فرمود لا یخفا که حضرت امکان و حضرت وجوب و حضرت امتناع اینا مفروضات عقلیه نیستن، اینها حقایق مستجنه در ذات حقن مثلا و مانند آن، این مسلب حق است ولی نقدی بر قیصری نیست، چون قیصری اگر فرمود اینها حضراتن اون مفروضات عقلیه را نگفت، تصریح کرد که اینا یه سلسله معانی ذهنی هن که به فرض ذهن حاصل می شود و از محل بحث بیرون است و یه اصطلاح خاصی در عرفان از این حضرات به عمل می آید که اون اصطلاح خاص را در این سجا، یعنی صفحه 18 و 19 و صفحه 26 و صفحه 124 بیان کردن، چون در همون صفحه 18 به صراحه بیان کردن به این که این گونه از امور حضرتی هن که تقاضای ظهور یا بطون قطعی دارن، در ذیل صفحه 18 و همچنین در اول صفحه 19 اونجا فرمودن به این که و تختص الممکنات بالاول و الممتنعات بالثانی و تلک الاسماء هی التي قال رضی الله عن فی فتوحاته و اما الاسماء الخارجه عن الخلق و نسب، که به اینها اشاره کرد. اونگاه در صفحه 26 می‌فرماید به این تذنیب فی الوجوب و الامکان و الامتناع، لما ذکر الشیخ رضی الله عن فی الكتاب الوجوب بالذات بالغیر و الامکان و الممکن ولی امتناع احتجنا الى بیان نسب الثلاث الى هذه الطریقه، یعنی وجوب و امکان و امتناع به اصطلاح عرفا چیست ما باید اینجا بیان بکنیم. اونگاه همه این احکام رو بیان کردن و اینها رو به صورت حضرات مشخص کردن و در حضرت علمیه جایگاهی برای اینها قرار دادن و مانند. اونگاه در پایان بحث این تذنیب فرمودن به اینکه به هذه المباحث العقلیه التي تقدم ذکرها هنا في الفصول السابقه و ان كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمه النظريه لكنها في الحقيقه الروح الظاهره من انوار الحضره النبويه العالمه بمراتب الوجود ولوازمها، لذلك لا يتحاشى اهل الله ان اظهارها و ان كان المتفلسفون و مقلدوهم یعبونن امثالها و الله و الحق و یحدثن. منظور آن است که خود اونجا هم مشخص شد که وجوب از تعینات است در برابر امکان و در برابر امتناع، اون که حتما ظهور قطعی طلب می کند تعین وجوب است، اون که تقاضای اصل ظهور دارد تعین امکان است، اون که تقاضای قطعی خفا دارد تعین امتناع است. امتناع و امکان و وجوب از تعیناتن قهرن مظاهر اسماء خاص خواهند بود. این بحث را که به پایان میبرن اونگاه میفرمان اگر کسی به این مسائل عالم باشد یجدو فی قلبه اسرارن یملا العوالم ظهورها انبارن و من لم یف استعداده به ادراک الحق فهو معذورن، اگر کسی این معانی را بیابد در قلبش اسراری پیدا می شود که نور او انوار اونها فراگیر خواهد بود. البته معلوم است که منظور مفاهیم سگانه ضرورت و امکان و امتناع نیست که ادراکش برای خیلی ها میسر هست. اون چه که انسان را آرام می کند آشنایی به حضرت امکان و حضرت امتناع و حضرت وجود و مانند آن است.
همون اعیان سابقه است، بله. یا رقابت بین اعیان سابقه اصلا این چیز معلوم شد؟ مقصود آقای محمد امکان وجود امتناع همون است که اوغلا میگن، اما اینها یه چیز دیگه متقرن اون این که این نسب قضایای اینجا در حضرت علمیه مطابق دارن. حال حضرت علم کنی اینجا همون مطابق این روابط است یا خود اعیان ثابت
است
یا امر دیگری؟
نه، اون اعیان ثابتی که تقاضای خفا دارن ممتنعن، اون اعیان ثابتی که تقاضای ظهور دارن امکانن. در همون صفحه 18 هم فرمودن به این که در همون صفحه 18 هم حرف فتوحات رو نقل کردن، فرمودن به این که قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات في ذكر الاولياء الناهين عن المنكر من الباب الثالث والسبعين همود فلم يكن سمت شريك اصلا بل هو لفظ ظهر تحته عدم المحض، یعنی شريك الباري لفظی نیست که مستاق داشته باشد. فانكرت المعرفه بتوحيد الله الوجودي فيسمى منكرا من القول بزورا وقسم لا يختص بالفرض، یعنی ممتنع دو قسم دارد، یک قسم به فرض فارض حاصل می شود مثل شریک الباری، یک قسم به فرض نیست بل هی امور ثابتتون فی نفس الامر موجودتون فی العلم لازمتون لذات الحق لأنها صبرون للأسماء الغیبیه المختصت بالباطن من حیث هو ضد ظاهر از للباطنه و چون یشتم او ما ظاهر و چون لا یشتم او ما هون. اونگاه این اموری که در حضرت علمیه وجود دارن و صور اسماء غیبی ان دو قسمن، تختص الممکناتو بالاول یعنی اون باطنی که یشتمی اون محض ظاهر و الممتناتو بالثانی یعنی به اون باطنی که لا یشتمی اون محض ظاهر. پس اونها که صور اسماء غیبی ان اونها دو قسمن، یک قسم حضرت امکانن یک قسم حضرت امتناع. این بحث تموم شد. بعد از فراغت از این بحث میپردازن به نقشه قدم عالم. قبل از اینکه به این بحث‌های پایانی برسیم، اون مسئله حسن و خوب تا حدودی باید حل بشود. در مسئله حسن و خوب ملاحظه فرمودید به اینکه اون معنای اعتباری که متکلمین در بحث عدل الهی مطرح میکنن و با همون مسئله اعتباری بسیاری از مسائل و مباحث را حل میکنن که در اصول هم این مباحث راه دارد، نظیر قبح عقاب بلا بیان و امثال ذلک، در فلسفه این مباحث اعتباری راه ندارد. در کلام از این جهت خدا را عادل می دانن که این کار حسن است و اون کار قبیح است و خدا کار قبیح نمی کند و امثال ذلک، به عصت انبیا را رو قاعده لطف تنظیم می کنن و وفاء به وعد را رو قاعده لطف و عدل تنظیم می کنن و مانند و مشابه این در اصول این مسائل مطرح است که در براءت عقلیه و مانند اون از قبح عقاب بلا بیان و نظائر استفاده میکنند و از بعض آیات قرآنی نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولان مدد میگیرند. اما در فلسفه وقتی سخن از حسن قبح و عدل الهی مطرح است، به عنوان عنایت به حکمت مطرح است. چون در فلسفه جز مسائل تکوینی چیزی محل بحث نیست و هرچه هم که در فلسفه به عنوان امور تکوینی مطرح است، باید رابطه علی و معلولی بینشون برقرار باشد، چون ممکن نیست موجودی با موجود دیگر رابطه داشته باشد بدون محور علت و معلول. پس اونچه در فلسفه مطرح است تکوینیات است و نه اعتباریات و تنها رابطه‌ای که بین مسائل تکوینی است همون رابطه علی و معلول است و لا غیر. قهرن وقتی گفته می شود خدا نسبت به انسان ظالم نیست، به همون معنای گفته می شود که گفته می شود خدا نسبت به آسمان ظالم نیست، نسبت به زمین ظالم نیست، نسبت به حجر و شجر ظالم نیست. ظالم نیست یعنی هر موجودی که استعداد دریافت فیض خاص را دارد، خدای سبحان اون مستعد له را با مستعد می رساند. اگر یک شجری آماده دریافت کمال نباتی بود، این کمال را به او میدهد. هرگز مستعد کمال را از نیل به کمال محروم نمی کند. این اصل کلی است، چون او تام الفاعلی است و اگر قابلی برای دریافت یک فیض آماده بود، هیچ حالت منتظری نیست. و اگر قابلی استعداد یک شیعی رو نداشت، اون شیع را بر این قابل تحمیل بکنن میشون زور. این معنا در فلسفه مطرح است به عنوان حکمت به عنایت ازلی تر میشود، به عنوان علم به نظام اصله تر میشود. اونگاه اختصاصی برای انسان نیست، همون طوری که خداوند نسبت به سماوات و ارض ظالم نیست، نسبت به انسان هم ظالم نیست. یعنی هیچ موجودی را که مستعد دریافت کمال است از نیل کمال محروم نمی کند. باید این بحث می شود یه بحث واقعی نه اعتباری، و محور واقعیتش هم همون نظام علی و معلولی است، نه قرار دادی.
مثلا خب یک معنای جدید که در کسی اصلا قابل اشاره بویی هم به این نکردن، برای اصلا اینکه در کلمات مترجمی برای حسن و قبص معنا می کنن، فقط اشاره آنچرا که انکار می کنن، اما یک معناش انکار می کنن، پاست به معنای کمال را انکار نمی کنن، خب به معنای نقص را انکار نمی کنن، پاست به معنای ملایمت را، خب به معنای عدم ملایمت و تنافر را انکار نمی کنن، فقط حسن و خوبه که اتفاق آرای اغلا جز آرای معمولی تدیبات سرایی است، فقط این را انکار می کنن.
بله.
این شما می فرمایید اشاره که انکارش نمی‌کنه،
هیچ کس انکارش نمی‌کنه. و نه، منظور این که این بحث اصلا بحث فلسفی است، نه بحث کلامی تا اشاعره بپذیرن یا نفی کنن. یعنی محور بحث اصولا از دست اشاعره و معتزله و امام عدلیه گرفته می‌شود، چون بحث اعتباری نیست، یه بحث حقیقی است.
یعنی اصطلاحی
میشه. نه، یه بحث حقیقی است که در نظام تکوین وقتی که حکیم از نظام احسن سخن به میون می‌آورد، غیر از اون احسنی است که در علوم اعتباری مطرح است. اگر در تکوینی یا سخن از نظام احسن است، اگر خدای سبحان فرماد همه موجودات را خدا آفرید، الله خالق و کل شیء، بعد می فرماد هر چرا هم که خدا آفرید زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه، این حسن به معنای امر اعتباری نخواهد بود. این حسن به معنای همون کمال وجودی است و در محور علی و معلولی که ممکن نیست یه موجودی مستعد دریافت کمال باشد و خدای سبحان به او اعطا نکند. و اشاعره از اون جهت که رابطه ضروری را منکرن، در فلسفه از راه دیگری به عنوان مخالف شناخته شدن. در فلسفه در بحث لا یوجد شیء به اولویه، اونجا اشاعره به عنوان مخالف شناخته شدن، برای اینکه مسئله لا یسأل و اما یفعل دست را در حقیقت دهن اینها را باز گذاشته در همه موارد، هم در مسئله حسن و خوب در بحثای کلامی میگوین لا یسأل و اما یفعل چون فعال ما یشاست، هم وقتی رابطه ضروری علت و معلول را در فلسفه میخوان مطرح کنن میگن لا یوجد شیء به ضروره، اشیاء ما لم یجب لم یوجد نمیپذیرن، بلکه اشیاء یوجد بالاولویه. چرا؟ برای اینکه اگر اشیاء ما لم یجب لم یوجد باشد، لازمش آن است که خدا از اختیار بیفتد و مختار نباشد. او را چون مختار به این معنا که به دل بخواه کار میکنن، لذا ممکن است که شیعی به حد 100% نرسد و خدا ایجاد بکند یا ایجاد نکند. اراده جزافیهی که اشاعره برای الله با ثابت شدن، در حقیقت دهن اینها را در همه مسائل باز گذاشته، نه رابطه ضروری علت و معلول را در بحث علت و معلول میپذیرن، نه رابطه ضروری وفاء به وعد و امثال ذالک را در مسئله حسن و قبح و ثواب عقاب و امثال ذالک میپذیرن، چون او فعال ما یشاست بلا یسأل و اما یفعل و هم یسأل. لذا وقتی در فلسفه مسئله ربط ضروری علت و معلول مطرح است، اشعار به عنوان مخالف شناخته میشوند. در کلام در مسئله ضرورت حسن و قبح اونجا مطرح میشود، اشعار به عنوان مخالف شناخته میشوند. ولی منظور آن است که اون چه که در فلسفه مطرح است از نظام احسن، از حسن نظام و مانند آن یه حسن حقیقی است، نه اعتباری، و حقیقیتی و هم در محور علت و معلول است و نه غیر آن. و خدای سبحان عادل است نسبت به کل نظام، همونطوری که نسبت به انسان ستم نمی کند نسبت به شجر و حجر هم ستم نمی کند. و نظام احسن خدای سبحان هم در محدوده آفرینش انسان است، هم در محدوده آفرینش جهان خارج. یه بحثی را قیس او را که یکی
علم
نه امکانی که امکان وجوب امتناع که در فلسفه است با امکان وجوب امتناع که در عرفان است فرق دارد دیگه.
این میار نباید هر فرق آقایان فلسفه را که مثلا عنایت را مطرح کنند علم به نظام احسن را مطرح کنند، ما میگیم که خلق خدا احاضه خدا بر اساس اقتضای اون صور علمی است، اون صور علمی را در اقتضای در اینطوری که آقایان برای خواهد میزنند.
نه در این جهت فرقی بین عرفان و فلسفه نیست، چون منتها عارف میبیند و حکیم میفهمد. در این جهت که اصل ذات هستی محض است و این ذات علم محض است و حیات محض است و قدرت محض است و امثال ذلک، اونگاه از ذاتی که عین علم و کمال است چی نشأت میگیرد؟ عارف میگوید من میبینم حکمت نشأت میگیرد، حکیم میگوید من میفهمم که حکمت نشد دیگه.
اینجا دو تا مسئله است، اینکه عارف میگوید که بر اساس اقتضای اون اعیان خدا بالاخره در تقدیر چیکار است، خدا در احواز وجود هم کار است.
نه اینکه
این حرف نمیگه.
بله حکیم با فیلسوف در این جهت که علیه اشاعره حرفی دارن یکسانن و اینکه یناقض الحکمه و جو ماه و الامرو فی نفسه یکسانه از این جد. منتها برای حکیم این مسئله که حضرت امکان و حضرت امتناع و حضرت وجوب مخزائن الهیان، این مسئله مطرح نیست که این رو سه جا تا کنون گذروندن که الان سه جا اشاره تصریح کردن که این حضرات سلاس با اون مواد سلاسی که در حکمت مطرح هست فرق میکند، ولی عمده این است که آیا کار خدای سبحان می شود به دلخواه باشد بر اساس حکمت نباشد؟ میگن نه، منتها در باره بعضی اشیا حکمت مشخص است، در باره بعضی اشیا مشخص نیست. از حکیم سوال بکنن به اینکه چرا خدای سبحان روزیها را این چنین تقسیم کرده است، روزی های معنوی را مثلا نحن قسمنا بینهم معیشتهم، باید برای اینکه هر کسی استعداد خاص دارد و به اندازه استعداد خاص دریافت میکند، چون که قرآن هم این معنا را تایید کرد که انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدره. پس جواب اون سوال بر اساس حکمت الهی داده شد. اونگاه یه سوال دیگر مطرح است و این است که چرا این استعدادها گوناگون تقسیم شده است، چرا این ظرفیت ها گوناگون تقسیم شده است؟ اینجا هم همون جواب هست منتها بالاجمال لا به تفصیل، و این است که تقسیم این استعداد ها هم حتما بر اساس حکمت است، منتها ما نمیدانیم، چون ممکن نیست خدای حکیم کاری رو گزاف بکنه. پس فیض مقدسش بر اساس حکمت است، این قابل تبیین هست. فسالت اودیتون به قدره. اگر کسی در همین جا بسنده کرد و سوال نکرد کلام قطع می شود، و اگر کسی گفت ما نقل کلام در این اودیه می کنیم که چرا استعدادها مختلفن، چرا این اودیه ظرفیت های گوناگون دارن، خلاصه در فیض اقدس چرا استعدادها را اینجین تقسیم کردن، جوابش قول اجمالیست به اون است که حکیم تقسیم کرده است، یقیناً در این کار مصلحت بود، منتها ما نمی‌دانیم. ممکن نیست خدایی که هستی محض است، علم محض است، قدرت محض است و حیات محض است و این اسماء ذاتی را دارد کارش حکیمانه نباشد. یه وقت است که انسان در اثر گرفتار اصالت حس و مانند آن اصل مسئله را منکرد، مثل اینکه همین اشعاره در باب ترجیح و رجع چون که گذشت گفتن چون ما مرجح را نمیبینیم پس ترجیح بلا مرجح جایز است. حکیم میگوید ترجیح بلا مرجح محال است گرچه ما نمیبینیم، یقینا یه مرجحی دارد. در مسئله حکمت هم همینطور است. میفرمان از خدا کار غیر حکیمانه محال است، یقینا حکمتی در این تقسیم هست منتها ما نمیبینیم. خب حالا اگر بله اگر کسی بله
خدا اینو هر جوریشون خدا میکنن یه عین مخصوص بود و اگه نقل کلام تو اون کسرت بکنیم برای ما به یه جایی میرسید که ساکت بشید که به ذات میرسید.
بله سکوت اجمالی نه سکوت تفصیلی که سرش رو بفهمیم. بله سکوت تفصیلی داریم در فیض مقدس سکوت تفصیلی دارد، برای اینکه این شخص بیش از این استعداد ندارد. ولی از اینجا اگر کسی بگذرد که خب چرا
این شخص بیش از استعداد نداره، میگیم اون عین بیش از استعداد نداره، بعد میگیم اون وصف بیش از استعداد نداره،
اون وقت
همین جواب رو میگیریم میگیم تا میرسیم
نه اون عین، چون استعداد این شی در فیض گرفتن فیض مقدس محصول تقاضای اوست. به او میگوین و آتاکم من کل ما سألتموه، این جواب برای اون سوال کافی است. حالا یک کسی سوال بکند که بپرسد که خب چرا سوالها محدود شد؟
چون اسما محدود،
چه اسما که محدود،
سوالی محصول یک اسم خواست.
اگر اسما محدود است که تنها زید نباید مظهر این اسم باشه، که خب دیگری باشه. خب پس بنابراین میشه جواب اجمالی
در فیض مقدس، ما میگیم حتما باید این مثل و اون عین ثابت باشه.
بله دیگه، چون عین ثابت هر چیزی مشخصه دیگه.
خب اگه اونجوریه بس اونجا هم هر اسم خاصی منشه اون عین ثابت خاصه.
ما از کجا ببریم؟ این شی میگوید که من چرا استعداد خاص به من داده شد؟ جوابش اینه که کار حکیم حتما اثر داره.
جوابش اینه تو لازمه اسم خاصی هست، از چون اسما کثیرن اسم خاصی تو
مرزومه
تو
لازمه. اون که اسم خاص که فرد جزئی تعیین نمی کند، که هزارها نفر زیر پوشش این اسم هم هزار همه علما مظهر علی من
ممکن اسما هم بی شما باشه،
بالاخره همه زیر پوشش علی من دیگر. بنابراین فرق اشاعره با حکما و عرفا در این مسئله خیلی است. مطلب بعدی آن است که یه حرفی را مصنف در صفحه 382 در فصل یونسی بیان کردن که اون حرف را قیصری به یک سبک خاص معنا کرد، که اگر اون شرح درست باشد و اون نسبت قیصری به مصنف درست باشد، باید متنی که فعلا ما در صفحه 124 داریم طرز دیگر معنا بشود. اون چیزی که در صفحه 382 آمده است این است که مصنف می‌فرماید به اینکه مردم اگر مذمت می‌کنند، مذمت اونها با هوس و هوا همراه است. شارع مقدس اگر کسی را مذمت می‌کند، مذمت او مذمت محض است و مذمت انسان ها بدون هوا نیست، ولی مذمت خدا مذمت محض است. از این بیان قیصری میخوان استفاده کنن که مبنای مصنف این است که حسن قب شرعی است، عقلی نیست. عبارت مهد در صفحه 382 این است که و لسان و زم علا جهت الغرز مزمومون اندالله، اگر کسی روی هوا و هوس دیگری را مذمت بکنند، این لسان ذم مذموم است. اما شارع مقدس که کسی را مذمت میکند روی غرض نیست. فلا مذموم الا ما ذمه و شر، چیزی مذموم نیست مگر اون چه که شارع او را مذموم بداند. فان ذم شرعه لحکمت یعلمه الله او من اعلمه الله، مذمت کردن شارع حتما بر اساس حکمت است که خدا اون حکمت را می داند یا کسی که خدا او را آگاه کرده است، نظیر لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. در شرح این متن قیصری می فرماید و هازا تصریح منه على ان الحسن و القبح شرعی لا عقلی. و هازا تصریح منه على ان الحسن و القبح شرعی لا عقلی. خب این اسناد ظاهرا درست نیست، برای اینکه اون که میگوید حسن و قبح شرعی است، یعنی هر چه شارع مذمت کرد میشود مذموم و هر چه شارع مدح کرد میشود ممدوح، و قبل از ذم و مدح واقعیتی ندارد. ولی مصنف در متن فرمود فی ان الذم شر لحکمت یعلمه الله، یعنی ذم و مدح شرعی مسبوق به حکمت است. خدای حکیم بر اساس حکمت چیزی را مذمت یا چیزی را محمدت دارد و مدح میکند. اون که قائل است به این که حسن و قبح شرعی است، یعنی میگوید به اعتبار شارع وابسته است، سابقه حکمتی در کار نیست که بر اساس اون حکمت شرع مدح و قدح تنظیم شده باشد. این چنین نیست. و اون متنی که در صفحه 384 ذکر کردن با اثبات حکمت است، و اون چه هم که در این بحث یعنی از صفحه 123 و 124 دارن، این هم برابره با حکمت است. تفصیل اون بحث به خواست خدای سبحان به همون فصل یونسی برمیگرده. حالا عبارت های این صفحه 124 رو بخونیم.
اما اگر اون اسما با هم ترکیب بشن و این ترکیب هم نهایت نداشته باشه، همین علیم ممکنه هزار مصرع داشته باشه و این مطالب با هم فرق کنه.
بله ولی چرا اون مصداق هزارمیش زید باشه و امر نباشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که این حضرات خزائن مفاتیح غیب هستند، باید همه اینها را تشریح کردن تا اینکه فرمودن ممکنات شؤون حقن در غیب ذات حق و اسماء حقن، و اسم غیر وقتی بر ممکن اطلاق می شود که از اون غیب ذات حق بخواهد ظهور کند و از اطلاق به تعین و تقید درآید. همین که از اطلاق به تعین و تقید درآمد می شود غیر. و وقع اسم الغیر علیها، که این بهی زائد بود، اسم غیر و عنوان غیر بر ممکنات واقع می شود به واسطه تعین و احتیاج الی من یوجدها فی العین. به واسطه قبل از وجود عینی الان سخن هست. و وقع اسم الغیر علیها علی الممکنات به واسطه تعین و احتیاج الی من یوجدها فی العین. این به واسطه چون خودش در متن در عبارت آمده. و بعد از تصافه بالوجود العینی، یعنی بعد از اینکه ممکن واجب عینی شو وجود عینی پیدا شد، صار واجبا بالغیر. این بعدیتش هم بعدیت لحاظی است، نه بعدیت خارجی. اینکه مصنف در متن فرمود باید بررسی کرد که کجا ممکن است و کجا واجب بالغیر، این بررسی را در شرح به عمل آوردم. اونگاه فرمودن به این که چیزی که واجب بالغیر شد مظهر واجب هست و هرگز زوال پذیر نیست، و سار واجبن بالغیر لایت ان لاین عدم و اصلا، چون اون غیر هموار ثابت است، اون غیری که این شی واجب به اوست او هموار ثابت است، هموار موجود است. پس این که واجب بالغیر شد از بین نمی رود، بل یتغیر و یتبدل و به حسب عوالمه و تریان صوره علیه، صورت های گوناگون در عالم طبیعت، در عالم مثال، در عوالم دیگر بر او تاری می شود. فظهر الفرق من هذا التحقیق بین الوجوب بالغیر و بین الامکان، که مصنف در متن فرمود باد بررسی کرد که من عین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضا له الوجوب، و از امکان چگونه جدا شد. از الوجوب بالغیر بعد الاتصاف بالوجود العینی، اما والامکان ثابت قبله و بعده. البته یه تحلیل ذهنی است، امکان از اون جهت که مال ذات شیء است قبل است، و وجوب از اون جهت که از غیر می آید بعد است، و وجوب وقتی که آمده است دیگر جدیداً وجوب نخواهد آمد، ولی امکان همواره همچنان ثابت است. یه وجوب سابقی است که قبل از وجود می آید، که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، که این ضرورت به شرط این ضرورت لاحق سابق است و بس به حال متعلق موصوف. یه ضرورت لاحق است که از الوجود کاشف الوجوب جا، اون ضرورت به شرط محمول است که میگویند مثلا زیدون الموجود و موجودون به ضروره، که این وجوب بالغیر بعد الوجود ملاحظه می شود. اونگاه فهم بوده این شی در حضرت علمیه قبل از اینکه وجود خارجی پیدا کنه
غیر بشه، خب وجود داشت، نه وجود غیر، وجود ذاتی بود. حالا که غیر
از شأن وجود ذاتی بود، بله.
خب حالا که غیر شو وجود بلده، ما امکان جاش کجا؟
این شی که مظهر شد اینطور نیست که اون ظاهر آمده باشد، تجافی کرده باشد، آمده باشد، مظهر شده باشد. یه اتحادی بین اون ظاهر و مظهر هست. این شیئی که واجب ذاتی است، ارتباطش با حضرت امکان همچنان محفوظ است. این حضرت امکان خود به خود هستی ندارد، چون خود به خود هستی ندارد و تقاضای ظهور دارد، نه اقتضا، می شود امکان. وقتی که واجب تعالی به تقاضای او پاسخ و مثبت داد و او را از علم به عین منتقل کرد، میشه واجب بالغیر. لذا وجود امکان همواره ثابت است، ولی وجوب بالغیر بعد الوجود عینی است. بعد فرمودن ولا یعلم هذا التفصیل یقینا الا من انکشف له الحق و عرف مراتب الوجود، یعنی از حضرت علمیه به بعد، و هم العلماء بالله خاصه، نه علماء به احکام الله، علماء بالله خاصه. و من عرف ما حققته و اشرت به الی یجد فی قلبی اسرارا یملا العوالم ظهورها انوارا. اگر کسی به این حضرات که خزائنن راه پیدا کرد، قلب او مالامال از نوری می شود که عالم را فرا می گیرد. خب معلوم هست که منظور از این حضرات، منظور از این امکان امتناع و وجوب هم مفاهیم نیست، زیرا ادراک اونها مشکل را حل نمی کند. پس اونچه که سید استاد در این تعلیقه صفحه 82 فرمودن به این که لا یخفا ان الخزائن المذکوره و الحضرات الموصوفه هی الحقائق المستجنت فی الحضرت الاحدیه للمفروضات العقلیه حتی ان حضرت الامتناع هی الحقیقت الحقت التي لا يمكن ظهورها، این فرمایش مورد قبول قیصری و مصنف هست، چنگی در صفحه 18 و 19 و همچنین 26 بیان کردن. عبارت سیدنا الاستاد این است که فی مرآت من المرائی، مرآت جمعش مرایاست نه مرائی. در این صفحات، در این صفحات تعلیقه نوعاً مرآت به مرائی جمع بسته شد، در حالی که جمع مرآت مرایاست نه مرائی.
شوانی شان چی هست؟
اشکالش اینه که امکان و امتنا که حضرت نیستن، امکان و امتنا که علم به اونها یملع الاسرا عوارم ظهور و انوارن نیستن، امثال زاده. ایشون هم میفرمان به این که ما هم در صفحه 18 و 19 هم در صفحه 26 فرمودن به این که امکان و امتنا به اصطلاح حکیم غیر از امکان و امتنا به اصطلاح عارف هست. حکیم هم مفاهیم رو میگوید و حکیم از عبارت فتوحات هم نقل کردن که حکیم فقط شریک الباری را میگد ممتنه، ولی عارف اون اسماء مستأثره الهیه را میگد ممتنه، اون حقایقی که ممتنعت و ظهورن اونا به اصطلاح عارف ممتنه هن و حکیم در اون زمین اصلا بحثی نداره.
در این صفحه 26 اون ستون اول اون تزمین به نمارش تصریح دارد دیشت به همین طریقه آقای غرفا هم
عقلیتون. اما از جد که حضرتند، بعد از اون جهت که حضرتن احکامی دارن، لذا در پایان هم تذنیب فرمود که این حرفا گرچه مخالف با حکمت نظری است اما در حقیقت روی حکمت است. خب اگر هم مفاهیم سلاس باشد که مخالف حکمت نظری نیست، عمده هم مسئله صفحه 18 و 19 است که به صراحت تصریح کردن به این که اسماء غیبی دو قسمن، بعضی هستن که باطنن ولی با ظاهر جمع میشون، از اونها به عنوان ممکنات یاد میکنن. بعضی از اسماء غیبی هن که باطنن و اصلا با ظاهر جمع نمیشون، از اونها به عنوان ممتنعات یاد میکنن. و الی هذه الاسماء اشار النبی صلی الله علیه وسلم به قولی استأثرت بهی فی علم غیبه، که
اما
فرمان چون وجود علمی در حقیقت جز شأن حق به شمار می رود، خودشون ذاتن حکمی ندارن چون جز شؤون الهی هن. و حضرت امتنا برای حکیم مطرح نیست که جز شؤون الهی باشد، نه جز شأن علمی خدای سبحانن، جز شؤون حق هن.
وجود
اون جد شؤون حق به شمار می روند، نه شؤون خودشون، نه دیگه در حق مگر به تبع. و اما در حضرت بعضی ها هستن که وجود پیدا می کنن مثل ممکنات و واجبات، بعضی هستن که اصلا وجود پیدا نمی کنن مثل ممتنعات. اینا مخزنن، حکیم هرگز ممتنع رو خزینه نمی داند، ممکن رو خزینه نمی داند، این مفهوم ذهنی. اونگاه فرمودن میکه و من لم یف استعداده به ادراک الحق فهو معذور و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و من عرف ما حققته و اشهر تو الی یا بهی اون... نه مثل اونجا زائد نمیتونه باشه، برای که اونجا خود این به واسطه آمده، اون بای در بهی که بای سببی است در اونجا تکرار شده، لذا یکی زائد بود ممکن است، ولی اینجا چون تکرار نشده راه برای عدم زیاده هست، ولی اونجا چون واقعا تکرار شده بهی بای سببی است دیگه نمیشه گفت به واسطه تعیون. در خاتمه بحث یه حرفی رو مطرح میکنن که بحث علمیش از صفحه 125 رو میشود، این را به عنوان یه قصه‌ای که از بعضی از روایات ظاهرا اهل سنت گرفته شده است او رو طرح میکنن. میفرمان و علی قدم شیس یکون آخر مولود یولد من هذا النوع الانسانی و حامل اسراره و لیس بعده ولد فی هذا النوع. همونطوری که شیس هبه خداست و اولین فرزند است، زیرا اولین فرزند برای آدم شیس بود، آخرین فرزند برای آدم او هم حامل اسرار شیس است. آخرین فرزند آدم مثل اولین فرزند آدم یکسان از هبه الهی برخوردارن و علا قدم شیس یکونو یعنی یوجدو آخر مولودن که یولدو من هازن نوع الانسانی، از این نوع انسانی وقتی یافت می شود اون آخرین فرزند آدم مثل اولین فرزند آدم است. و هوه یعنی این آخرین فرزند آدم حامل و اسرارهی، حامل اسرار شیست که اولین فرزند آدم است. و لیس بعدهو ولدون فی هازن نوع، یعنی بعد از این آخرین فرزند فرزندی از انسانها ظهور نمی کند. فهوه پس اون آخرین مولود که مثل آخرین مولود که مثل اولین مولود است، فهوه خاتم الاولاد. این یک مطلب. اینها رو برابر بعضی از روایات نبوی بازگو کردم تا برسیم به اسرار این مطلب. و تولد و معه اخت له، همراه با این برادر خواهر او هم متولد می شود. به تولد و یاخ متولد می شود با این آخرین فرزند خواهر این آخرین فرزند که فتخ رجو قبله، اون خواهر قبل از این برادر خارج می شود و به دنیا می آید. و یخ رجو بعدها، این آخرین فرزند بعد از اون خواهر متولد می شود. و یکونو رأسه عند رجلیها، رأس اون آخرین فرزند نزد دو پای خواهر خودش هست، که اینها برابر اون روایت نبوی همه توجیه دارد که این توجیهات را حالینا ذکر میکنه. و یکون مولده به سین، در چین به دنیا میآید. و لغته لغت بلده، زبان او هم زبان چینی است. از اون به بعد دیگر فرزندی به دنیا نمی آید. و یسر الاغمو فر رجاله و نسا، عقیم بودن سرایت می کند، واگیر خواهد شد، به طوری که کسی فرزندی به بار نمی آورد. فیکسر نکاهو من غیر ولادتن، زناشویی هست ولی عقیمن، فرزندی به بار نمی آورند. و یدعو هم الالله، همین آخرین مولودی که بر وزان اولین مولود است، بر وزان شیس است، مردم عصر خود را به خدا دعوت می کنند. فلا یجابو، مردم اجابت نمی کنند و او هم اجابت نمی شود. فعضا قبضه الله و قبض مؤمنی زمانهی، وقتی خدای سبحانه این آخرین مولود را قبض کرده است و مؤمنین زمان و عصر او را هم قبض کرده است، کسی در اون روزگار نمی ماند مگر افرادی که دارای حیات حیوانی هستند. بقیه من بقیه مثل البهائم، لا یحلون حلالا ولا یحرمون حراما، یتصرفون به حکم طبیعه شهوتن مجردتن عن العقل و شر، در زندگیش حیوانانه به سر میبرن، برابر شهوت کار میکنن، به دستور عقل و شر نمیپردازن و مانندی اون. فعلیهم تقوم الساعه، قیامت بر اینها قیام میکنه. این خلاصه مسئله. میفرمان و علم انه رضی الله لما بین فی هاذ الفصل، یعنی فصل شیسی، المرتبه المبدئیه، که بدء فرزندان آدم شیس است و هبه هم از اونجا شروع می شود. و کان مرتبه الختمه مثلها، ختم هم مثل بعد خواهد بود در اوصاف عامه. و دنیا متناهیتون عند اهل تحقیق کما فی ظاهر شر، دنیا نظیر حرف تناسخیه نیست که مرتب دور بزند و انقطاع نداشته باشد، بلکه دنیا واقعا منقطع می شود و قیامت فرا می رسد. چون دنیا منقطع می شود و پایان هم باید بر وزان آغاز باشد و آغاز هم به نحوه شیس و مبدعی و هبه و عطا بود، آخرین فرزند هم مثل اولین فرزند بود باشد. و دنیا متناهیتون عند اهل تحقیق، برخلاف حرف تناسخیه که پایون ندارد، چون که ظاهر شرع امین است، دنیا متناهی است. ذکر فی آخر الفصل، یعنی آخر همین فصل شیسی، من بهی یکون الختم، کسی که به وسیله او اولاد ختم می شود، نه ولایت، ولادت ختم می شود. مسئله ختم ولایت چیز دیگر بود، مسئله ختم ولادت چیز دیگر است. حالا عبارتی که الان ازشون نقل میکنن مشخص میشود که منظور چیست. در صفحه 125 عبارتشون نقل از فتوات، ذکر فی آخر الفصل من بهی یکون الختم و علم به بعض شؤونهی، علما یعنی اشاره و اضاءه، یعنی بعضی از خصوصیات آخرین فرزند اجازه کردن، من کیفیت ولادتی، چگونه به دنیا می آید و مولدهی در کجا به دنیا می آید و کونهی حاملا للاسرار التي كانت مختصتا به شیس علیه السلام، این آخرین فرزند حامل اسرار اولین فرزند است. اولین فرزند شیس بود، آخرین فرزندی که به دنیا می آید حامل اسرار اولین فرزند است. قال فی فتوحاته فی الفصل الخامس عشر من الاجوبه للحکیم ترمذی، که بسیار از مطالب این فصول قبلا خونده شد. قدس الله روحه، این چنین فرمود و ذالک ان الدنیا لما کان لها بدعون، نه بدون، بعد یعنی بیابان، دارد من بعد جا بکن من البعد، فکر در سوره مارک یوسف دارد، بعد یعنی بیابان، بدون این چنین گفته شد، این صحیح نیست، بدعن این چنین گفته شد، یعنی ابتداعن، بعد او ختم، نه بعد و ختم. معمولا دیگه نیست، نه در لغت هست، در قرآن هست، این جهانش. لما کان لها بد اون و ختام و هوه، اون ختام ختمها، ختم دنیاست. غزل الله سبحانه ان یکون جمیع ما فیها به حسب نعتها، جمیع اون چه که در دنیاست با خصوصیت و صفتی که دارد، هر چیزی هر صفتی که دارد دارای بد او ختم باشد. غزل الله سبحانه ان یکون جمیع ما فیها، یعنی جمیع ما فی دنیا به حسب نعتها، به حسب خصوصیتی که دارد، لهو بد اون و ختام، برای هر چی که در دنیا هست یه آغازی است و یه انجامی. و کان من جملت ما فیها، بعضی از چیزهایی که در عالم طبیعت است در دنیا است، مسئله تنزیل شرایع است، شرایع هم یه اولی دارد یه آخری. و کان من جملت ما فیها، یعنی ما فی دنیا، تنزیل و شرایع، فختم الله هذا التنزيل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، دنیا شرع اولی داشت و آخری دارد از تنزیل. فکان رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاتم النبی، و کان الله بكل شيء علیم، و همچنین و کان من جمله ما فیها، یعنی فی دنیا، الولایت العامه، و لهذا بدع به آدم که اولین ولی است، فختم الله، خدای سبحان ولایت عامه را ختم کرد به عیسی، که بحثش قبلا گذشت و نقد لازم هم به عمل آمد. فکان الختم ایزن هیل بد، ختم شبیه بد است، برای اینکه اولین ولی بدون پدر به دنیا آمد، آخرین ولی هم بدون پدر به دنیا آمد. فکان الختم یزاهل بدعه، ختم یزاهی به یشابه و ابتدارا. و این آیه سوره آل عمران میخوانند، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، اونگاه فختم به مثل ما بدعه، همون طوری که ولایت به آدم شروع شد و آدم از فرزند کسی نبود، پدری نداشت، ولایت به عیسی علیه السلام خاتمه رو یافت که عیسی پدری نداشت و فرزند پدری نبود. فختم به مثل ما بده و کان البدء لهذا الامر به نبی مطلق و ختم بهی، ابتدای این امر یعنی ولایت به آدم بود که یک نبی مطلق است، پایان ولایتم به یک به عیسی است که یک نبی مطلق است. و بله، این الان یک مطلبی است از فتوحات نقل کردن. اونگاه فهمد هازا کلامه، اونگاه وارد اصل مسئله می شوند. پس اصول کلی اینه که دنیا منقطع و متناهی است، کما هو بهر تحقیق، برخلاف اونجا که تناسخی بران یه است. و هر چه در دنیاست قهرن ابتدای دارد به یک انقطاع، این دوست ابتدا و انقطاع هر چی که در دنیاست همسان است این سمت. اونگاه درباره تشریع مثال زدن، درباره ولایت مثال زدن، حالا میخوان به ولادت بپردازن. این آخرین مولود البته حامل اسرار اولین مولود باشد. حالا این رو میخوان شرح بدن. الحمدلله رب العالمین.